بسم الله الرحمن الرحیم. اول اختلافه ما خبرن و انشاءن معنن فقط به ان یکون احداه ما خبرن معنن و الاخرا انشاءن معنن و ان کانتا خبریتین او انشائیتین لفظن نحو مات فلانون رحمه الله. لم یعتف رحمه الله الا مات لانه انشاء معنن و مات خبرون معنن و ان کانتا جمیعا خبریتین لفظن. داشت بین که کمال انقطاع دو تا سبب دارد که هر یک از اون دو باشد کمال انقطاع بین الجملتین به وجود میاد. یکی از اون دو اختلاف اون دو جمله است از ناحیه خبر بودن و انشائیت بودن. حالا یا لفظن و معنن اختلاف داشته باشن یا فقط معنن اختلاف داشته باشن. اولی لفظن و معنن خبریه مثلا، دومی لفظن و معنن انشائیه یا عکسش. در جایی که معنن فقط اختلاف داشته باشند، لفظاً اختلاف نداشته باشند، این بین است که هر دو لفظاً خبریه ولی معنن یکی خبریه یکی انشائیه، یا هر دو لفظاً انشائیه ولی معنن یکی خبریه یکی انشائیه. اون چه که مهم است اختلاف در معناست، اختلاف در لفظ مهم نیست. حالا مثالی که لفظن و معنن مختلف بودند، مثالش را زد دیشب، اون شعر بود ارسون و زابل. خب حالا مثالهایی میزند برای اونجایی که معنن مختلف باشند و لفظن مثل هم باشند، یا به خاطر اختلاف اون دو از ناحیه خبریت و انشائیت معنن فقط ولی لفظن مثل هم. به این که حالا معنن فقط مختلف باشن لفظن نه، چطور؟ توضیح میده. به این که بوده باشد یکی از اون دو خبر معنن و دیگری انشاء معنن، ولو این که هر دو لفظن خبریه باشن یا هر دو لفظن انشائیه باشن. مثالش مثل این جمله که لفظن هر دو خبریه، معنن یکی خبریه یکی انشائیه. مات فلانون رحمه الله، فلان کس مرد، خبره، لفظن هم خبره، فعل ماضی، جمله فعلیه، فعلش هم ماضی، خبریه است لفظن. معنن هم خبریه است، از مرگ او میخواد خبر بده، فلان کس مرده. رحمه الله لفظاً خبریه است، چون این هم باز فعل ماضی است، جمله فعلیه مصدر به ماضی، این هم لفظاً خبریه است ولی معنن انشائیه است، چون دعاست، خدا رحمتش کنه، طلب رحمت میکند برای او از خداوند، لذا رحمه الله معنن انشائیه، مات معنن خبریه، لفظاً هر دو خبریه هستند. عطف نشد در اینجا رحمه الله بر ماته، چون که اون رحمه الله انشاء است معنن و ماته خبر است معنن، ولو این که جمیعن لفظن خبریه هستند. خب تمام شد. قول انه، گفت دو تا علت برای کمال انقطاع داریم.
مثلا برای اونجایی که لفظاً گفت انشائیه باشه
نزد اونش چیز نداره، اونم معنی نداره که لفظاً مثل استفهام انکاری بیاد بعد یک کلام انشائی دیگر بیاد. استفهام انکاری معنی خبری داره، توبیخی نه، انکاری تکذیبی معنی خبری داره. استفهام انکاری من لفظاً خبر انشائیه، معنی خبریه. یه جمله دیگرم بیاد که لفظاً و معنی انشا باشه، اونجا لفظاً هر دو میشن خبریه انشائیه، معنی یکی خبریه یکی انشائیه. یعنی مثال داره اول انهو، یا به خاطر این است که این میگد لأنهو اتفت برون لختلافه ما، کمال الانقطاع لختلافه ما خبرن و انشاءن. اول انهو، یا به خاطر این است که شان چنین است، لا جامع بینهما، جامع بین الجملتین وجود ندارد. یا به جهت این که شان چنین است، این لأنه اتفس بر اختلافهما و ضمیرم برای شأن. خب لا جامع بینهما، کما سیاتی بیان الجامع، میگیم جامع چه باشد، میگه تعریفش مفصلا خواهد آمد. حدود 3.5 صفحه در همین مختصر راجع به جامع بحث خواهد کرد. 3.5 صفحه شاید 5-6 جلسه بشه دقلش بحث جامع. مختصرش همانی بود که سکاکی تعریف کرده، الجامع و بین الشیئین ما یجمعهما عند القوة المفکره. جامع بین دو شیء عبارت است از اون خصوصیتی و تناسبی که بین دو شیء وجود داره که اون تناسب باعث می شود که اگر یکی از اون دو شیء به ذهن آمد دیگری هم به ذهن بیاد. خلاصه معنای جامع اینه که بعدن هم خواهد آمد، کما این که خواهد آمد بیان جامع. فلایس خلعت، میگه پس بنابراین در اگر جامع نباشه کمال انقطاع درست میشه، در صورت کمال انقطاع هم برنامه فصله، اگر در فصلش ایهامی نباشه، میگه پس بنابراین مانند این مثال عطفش ممنوع خواهد بود. پس صحیح نیست عطف در مانند زیدون طویلون و امرون نائم. زید آدم قد بلندیست، امرم خوابیده. حالا بین زید و امر فرزن جامعه هم باشه، برادر هم هم حجره هستن یا هر چی دیگه همکاره، همکار بودن جامعه، هم حجره بودن جامعه، نمیدونم هم شهری بودن جامعه، هم شغل بودن، هر دو منبریان، هر دو مرجع تقلیدن، هر دو مهندسان، هر اینا، کل اینها جامعه به حساب میاد. در بعض جاها هم شهری بودن هم جامعه، در بعض جاها زید و عمرو در قم باشند هم شهری هم دیگه، هر دو اهل قم هم شهری، هم شهری بودن در قم بین زید و عمرو جامع نیست. اگر این دوتا برن در یک شهر دیگری در یک مدرسه درس بخونن، در اون مدرسه این هم شهری بودن اینها جامع، یعنی یکی که به ذهن آمد به ذهن اون شنوندگان اون یکی هم شهری هم میاد، اون یکی هم شهری هم میاد. ولی در قم اینجور نیست که زیدم قمی است، عمرم قمی است، هر کسی از اهل قوم زید تصور کرد فوراً امرم تصور بشه، این نیست. لذا بعضی از چیزها در یک جا جامع، در جای دیگه جامع نیست. اینجا حالا بین زید و امر جامع هم باشد، ولی بین طویل و نائم جامع وجود نداره، نه تضاد، یعنی هیچ تناسبی نیست بین اینها، بی ربط بی ربطن، نه تضاد وجود دارد نه توافق.
قرینه حالیه میتونه
تناسب بین اون قرائت
نه.
آره با قطع نظر از این کلام بایستی، یعنی اول باید جامع باشد تا عطف صحیح بشه.
یعنی شرایط حالیه جوری باشه که جامعه باشه بینشون، یعنی شرایطی هست ولی خب خودشون ذاتا با تمثل نداره.
ذات اونجوری هم نه، عرض کردم همشهری بودن ذاتن تناسب نیست، اینجا تناسب از اونجا تناسب نیست، جا تا جا فرق میکنه. یه خصوصیتی باشد که با بودو یکی به ذهنامت دیگری هم بیاد، شما حالا این هر جا پیدا کردی اینجوریه جامعه تمام شد. خب کمال انقطاع تا اینجا بحثش تمام شد. و اما کمال الاتصال بین الجملتین، البته این که گفتیم اگر کمال انقطاع باشد عطف یکی بر دیگری ممنوع، کمال انقطاع را هم دو چیز تشکیل میداد، یکی نبود جامعه. این نبود جامعه را میشد گفت همه قبول دارند که کمال انقطاع ایجاد میکند و عطف مردود. و اما بین الجملتین اگر اختلاف در خبریت و انشائیت باشه، این را ادعی سبب کمال انقطاع دانستن، عطف را مردود. ولی بعضی قبول ندارن، میگن اختلاف در خبریت و انشائیت کمال انقطاع درست نمی کند و عطف در اونجا مقبوله. این اختلافه. به نظرم المفصل شرح متول جز اولش، در اون اوائل شرح متول ایشون اونا شیخ موسای بامیانی که محققم بود، نجفم بود یه وقتی، 9 جلد بر متول شرح نوشته، فقط 4 جلدش چاپ شده، 5 جلدش مانده. اونجا در جلد اولش نگاه کنید اوائل متول ها، اونجا اختلاف را نقل میکند و خودش هم تأیید میکند به این که عطف خبر بر انشا، عطف انشا بر خبر بلا مانه است و حرف بعدی هم نیست. شواهد زیادی هم وجود دارد که در اون موارد خبر بر انشا عطف شده، انشا بر خبر عطف شده. پس این اختلاف در خبریت و انشاییت اختلافی است که آیا مانع از عطف هست یا اینکه نیست. ولی جامعه اتفاقی است، همه قبول دارن که اگر جامعه نباشد عطف به واو مردوده. ما دو مسئله داریم اینجا که میگیم عطف خبر بر انشا، عطف انشا بر خبر، این حرفا میخوایم بگیم در بلاغت مقبول هست یا مردوده، کاری نداریم که آیه غلط است یا نه. نحوی این که اختلاف میکنن معنیش این است که غلط است یا نه. ما در اینجا کاری با غلطیت نداریم. ابن هشام حرف بلاغی این رو قاطی کرده به حرف نحوی. اگر نحوی ها اختلاف بکنن که آیا عطف خبر بر انشاء، عطف انشاء بر خبر جائز است یا نه، جائز باشد صحیح، جائز نباشد غلط میشه. ولی بلاغیین کاری با غلطیت نداره. بلاغیان بحثشان اینه که آیا این در بلاغت مقبول است یا مردود. مردودیت در بلاغت معناش غلطیت نیست. قدائره مستشذرات الی العلا مردودیت داره ولی غلطیت نداره. لذا اونجا ابن هشام نبایستی حرف بلاغیین رو به حرف نحویین قاطی کنه. اون میگه بیانیین همه میگن مثلا، یا حالا بیشترشان اون میگه همه میگه. یا هم بلاغیین میگن ممنوع است و نحویین هم بعضیا میگن ممنوع بعضیا میگن نه. این دو مرحله است. این حرف اینا بایستی به اون قاطی نشه. خب بعدش ابن هشام با اندازه ای که در نحوارده در بلاغت هم وارد بود خیلی قوقا میکرد، ولی خب در بلاغت اینو کار نکردن، نوعا نحوش بسیار قوی بوده ولی در بلاغت خب بلاغی نبوده دیگه. خب بعدش دارد به این که و اما کمال الاتصال بین الجملتین فلکون الثانیت مؤکدتن للاولا تأکیدن معنوی یا لدفع توهم تجوز او غلط نحو لا ریب فیه به نسبت الى ذلک الکتاب اذا جعلت الف لام میم طائفه من الحروف او جمله مستقله و ذلک الکتاب جمله ثانیه و لا ریب فیه ثالثه فانه لما بولغ فی وصفه. حالا دیگه متن بخونیم. فانه لما بولغ فی وصفه به بلوغه الدرجه القصوى فی الکمال به جعل المبتدا ذلک و تعریف الخبر باللام جاز ان يتوهم الصامع قبل التامل انه مما يرمى جزافا فاتبعه نفيا لذلك فوزانه وزان نفسه في جاء زيد نفسه ونهو هدى للمتقين فان معناه انه فی الهدایت بالغ درجتا لا یدرک کنهها حتی که انه هدایت محضه و هادا معنا ذلک الکتاب لان معناه کما مره الکتاب الکامل و المراد بکماله کماله فی الهدایه لان الکتب السماویته به حسبها تتفاوتو فی درجات الکمال فوزانه وزان زید الثانی فی جاءنی زید زیدون. خب کمال انقطاع تمام شد، نوبت رسید به کمال اتصال. کمال اتصال معنای لغویش اصلیش یعنی بین دو جمله ارتباط و اتصال قوی باشد. کمال اتصال، اتصال باشه اونم به درجه کمال برسه، این معنای کلمه کمال الاتصال. حالا ببینیم در کجاها میگن به این که بین الجملتین کمال اتصال وجود داره. میگه در سه مورد: یک، جمله ثانیه نسبت به جمله اولا تاکید باشه. دو، جمله ثانیه نسبت به جمله اولا بدل باشه. سه، جمله ثانیه نسبت به جمله اولا بیان یعنی عطف بیان باشه. در این سه مورد است که اصطلاحاً میگن بین الجملتین کمال اتصال وجود داره. کمال اتصال هم هر جا باشد مقتضاش فصله، چون که در این موارد عطف جمله ثانیه بر جمله اولا از قبیل عطف شیء علی نفسه میشه. شیء را بر خودش عطف کنی جالب نیست، جالب نیست. خب
همین نداره بیان میشه.
بله
عطف نمی کنن دیگه. عطف بیان کی عطف میکنه؟ بدل رو کی اومده عطف؟ چه خاصیتی داره بیان
میکنه؟ اینم میگه باید عطف نکنی دیگه. قاعده مخواد بگه دیگه، قاعده مخواد بگه. بله
اینا موارد صعوبش سخت بشه، صعوبت نداره که هیچ وقت بدل بر مخاطب
منافع نشده و نه فاعل. اونایی که استعمال میکنه عرض کردم اینا این استعمالات رو در آوردن اینجا میخوان بیان کنن، وقت به صورت قاعده برای ما بگن و اینو در دست ما باشد در مقام حرف زدن. حالا ببینیم عطف بکنیم یا اینکه عطف نکنیم. بدل اونجوری هم حالا اینجا فیض مطرحه. بدل، عطف بیان، تأکید. یه چیزی هم حالا ما الان دیگه هرچی میخواییم بگیم قاطی پاتی شاید بگیم دیگه. بدل، تأکید، عطف بیان در نه خواندید اینا در چه بحثی خواندید اینا رو؟ بحث تابع. تابع در چی؟ بله رو. پس بدل، تأکید، عطف بیان بایستی در مواردی باشد که اعرابی وجود دارد برای مطبوع. خب ما الان اینجا میخوانیم مواردی را میخواییم بخوانیم که برای جمله اولا محلی از اعراب نیست. جمله ثانی آمده. بعد از جمله اولا، جمله اولا محلی از اعراب نداره، حکم اعرابی هم نداره. وقت میگیم یک مرتبه بین الجملتین کمال اتصال. کمال اتصال است یعنی چه؟ یعنی یا ثانی تأکید است برای اولی، یا عطف بیان است، یا بدله. با اینکه بدل و تأکید و عطف بیان در جاهای خوانده میشد، گفته میشد که اعراب در بین باشه، اینجا اعراب نیست، چطور میگن تأکید است و بدل است و عطف بیان؟ یه همچه اشکالی در اینجا پیش میاد. نگاه هم بکنید به حاشیه مغنی، حالا شما نیست یا شما نیست یا اون دمامینی، اونا یه حرفایی دارن، بعضی اوقات هم اینا قاطی میکنن حرفا رو. باب رابع مغنی بعض جاها حرفای بلاغیین رو با حرف نحویین اینا قاطی میکنه. در اونجا به نظر من تازگی ندیل مالا نیدم، 20 سال قبل دیدم، اونجا کی دیدم یادم نیست، ولی اونجا هست یقینه. اونجا که بحثی از جملات داره دو این حرف رو دارن اینجا، ولی خیلی از نحویین، ابو طالب هم جاهی اوقات در اون الف فلام عهد خارجی و حرفای نحویین رو با بلاغیین قاطی میکند و یه چیزی از اون در میاد، ولی بهتر این است که اینا اصطلاحات جدا جدا حساب بشه. خب این اشکال متوجه شد. بحث ما در موارد است که برای جملات محلی از اعراب نیست، محلی از اعراب نباشد، تأکید و عطف بیان و بدل معنا نداره. چطور میگن تأکید است اینا؟ چطور میگن بیان است؟ چطور میگن بدله؟ یه همچه سوالی هست. نتیجه این میشه آیا در مواردی که اعراب نباشه، محلی از اعراب نباشه، بدلیت و تأکید و عطف بیان صحیح است یا نه؟ نتیجه این میشه در نف به عنوان توابع ذکر میکنه، معناش این است که باید اعراب باشه، جمله از محلی از اعراب باشه، ولی ما در مواردی بحث میکنیم که اعرابی و محلی از اعراب نیست و میگیم تأکید بدل عطف بیان. چیکار بکنیم؟ آیا اینجا بدل گفتن، تأکید گفتن، عطف بیان گفتن تسامحی است؟ یا نه واقعا تأکید است و بدل است و عطف بیان؟ حالا با قطع نظر از اصطلاح هیچ مانعی ندارد، میخواییم اینه بگیم، میگیم یعنی اینه میخواییم عرض کنیم، بدل به اعتبار معنا بایستی بدل باشه. بدل بدلیت تابع معناست، عطف بیان بودن تابع معناست، تأکید تابع معناست، تبعیت در اینها ذاتن، یعنی بگی باید اعراب باشه و اینم تبعیت کند، اون شرط عطف بیان بودن نیست، اون شرط بدل بودن نیست، اون شرط تأکید بودن نیست. بدل یعنی معنایی دارد که اون فایده بدل را که گفتن میده، تأکیدش هم همینجوری معنای تأکیدی میده، کار تأکید را میکنه، عطف بیانش هم همین. بله در مفردات از اونجایی که یقیناً برای اولی اعراب هست، خواهی نخواهی در مفردات اگر بدل بیاری باید تبعیت در اعراب بکنه، چون نمیشد مفردی اعراب نداشته باشه. عطف بیان بیاری بایستی تبعیت در اعراب بکنه، تأکید بیاری بایستی تبعیت کنه، نه اینکه در بدل شرط است که حتما برای مطبوع اعراب باشه، در تأکید همینجور، در عطف بیان همینجور، این نیست، بایستی دو چیز باشه، اولی دومی. دومی اگر نسبت به اولی معنای بدل را بدهد دومی بدل است، چه این که اولی اعراب داشته باشه دومی در اعراب از او تبعیت کنه، یا اولی اصلا اعراب نداشته باشه جمله مستأنفه باشه، جمله ثانیه کار بدل را نسبت به اولی بکنه، جمله اولا محلی از اعراب نداشته باشه جمله ثانیه کار تأکید را نسبت به جمله اولا بکنه، جمله اولا محلی از اعراب نداشته باشه جمله ثانیه کار عطف بیان را نسبت به او بکنه. پس این که میگیم اینها از توابعان، نحویین در مفردات لحاظ کردند و گفتند در مفردات هم بود اعراب یقینی بوده، خواهی نخواهی تبعیت هم پیش میاد. در جملات ممکنه برای اولی محلی از اعراب باشه، ثانی همون محل اولی رو پیدا کنه، چه بدل باشه چه تأکید باشه چه اتفاقی، ولی ممکنه برای اولی محلی از اعراب نباشد، ثانی نسبت به اولی تأکید باشد یا بدل باشد یا عطف بیان باشد، تبعیت هم در اعراب نکنه، چون برای اولی اعرابی نیست تا اینکه ثانی از او تبعیت کنه.
تبعیت میکنه استاد برای در علم اعراب
اون نمیگن.
مثلا یکی از جملاتی که لا محل لها من از اعراب جمله معطوف بر جمله ای که محلی از اعراب نداره میشماره،
اون قبوله. اسم این تبعیت نیست، آخه تبعیت در اعراب میگن، توابع در اعراب، نه آخه اصطلاح در تابع اینه، یکی از توابع، توابع در اعراب میگن، این اصطلاح بر اینه. در کجا؟ احسن، عطف شده، اولی محل نداره، دومی هم نداره دیگه.
چرا؟
نه عرض کردم اولی نداشته دومی هم نداره، چون اولی اصلا نداشته. آخه در نبود که معنا ندارد بگیم تبعیت میکنه، بود باشه به دومی هم میکشه. خب اولی ذاتن نداشته، دومی هم ذاتن نداره، دومی را عطف بکنی یا نکنی اون چیز را اولی را ندارد دیگه، تبعیت نداره، اصلا نیست چیزی تا تبعیت بکنه. نه تابع عرض کردم اصطلاح تابع تبعیت در اعراب میگن، یکی از توابع خمسه، وقت میگن تابع در چی؟ در اعراب. این تسامحا در اینجا میگن که التابعت لما لا محل لها من الاعراب، التابعت لما لا محل له من الاعراب. توابع که ما میگیم توابع خمسه را شما بگید، توابع خمسه اینجا مرادشان از توابع خمسه توابع در اعرابه. اونجا که میگه تبعیت دارد یا نداره، اون مستقلن با قطع نظر از بدل و تأکید و عطف بیان و اون یکی و اون یکیست. توابع یعنی توابع در اعراب، این اصطلاح بر این نحوی این که میگن منظورشان اینه. اونجا که میگه تابع لمال لا چی، یعنی مثلا عطف بر او بشه، اونم فقط در عطف شها و الا جنبه های دیگر را که نمیگن دیگه، عطف فقط عطفش میگن. پس بنابراین اصالتا توابع خمسه یعنی تابع در اعراب. اون وقت این میخواییم این عرض کنیم در بدل در توابع کلن، یعنی در یعنی در این اسم توابع را روش حالا نگذارم، بگو در عطف نسق، عطف بیان، بدل، تأکید دیگه، چند همینا شد دیگه، عطف نسق، عطف بیان، بدل، تأکید، ند، اینها ممکنه برای چیزای بیاند. اگر او اعراب داشته باشد این بایستی در اعراب تابعه باشد، اعراب نداشته باشد دیگه اینجور نیست که بگیم این بدل از اونیست، تأکید از اونیست، عطف نسق بر اونیست، صفت اونی. پس بنابراین منافات نداره در مواردی که محلی از اعراب نیست قائل به بدلیت بشیم، قائل تأکید بشیم، قائل عطف بیان بشیم. ما در بدل نامیدن و عطف بیان نامیدن و تأکید نامیدن تابع معنا هستیم، یعنی معنای میدهد معنای بدلی، معنای میدهد معنای تأکیدی، معنای میدهد معنای عطف بیانی. اعم از این که در اعراب یعنی برای اولی اعرابی باشد لفظاً یا محلاً این تبعیت کنه، یا نباشد و تبعیت نکنه، نباشد و تبعیت نکند، نه این که میگیم به منزله بدله خود بدله، نه به منزله تأکیده خود تأکیده، نه به منزله عطف بیانه بلکه خود عطف بیانه. یه مطلبی بود که اینجا دانسته بشد بهتره، ولو این که ممکنه در مسئله بسا اختلاف هم باشد ها. خب اصطلاح اونجوری نیست، هر چیز اینا قاطی پاتی حرف زدن. اصطلاحاتی هم که اینا هست اینجور نیست که واقعا نحویین کلن جمع بشند و اونجا بشینند و یه 40-50 جلسه تشکیل بدند و تصویب بکنند و به عنوان قانون بیارن. اینجور نبوده. بلاغیینش هم همینجور، اصولیینش هم همینجوری. گاهی اوقات میبینید یک کسی پا میشد یک اصطلاحی را خودش تنظیم میکنه و دیگری هم میاد از او تبعیت میکند و مثل این استعمال میکنه. اون یکی برخلاف این. خیلی جاها میبینید اون یکی این کلمه گفته میشد، مرادش اون یکی بوده، این یکی همان اصطلاح را به کار برده، معناش چیز دیگه بوده. در خیلی از محسنات بدیعیه بود توجیه، اون به یک چیزی میگد، این یکی به یک چیز دیگه میده. ولی این اصطلاحاتی که برای اینها هست اینجور نیست. بله بعضی از اصطلاحات جا افتاده دیگه، مثلا فعل در اصطلاح صرفی این دیگه مثل این که بین المللی شده، یا فاعل مثلا در مانند ضرب زیدون اصطلاحا فاعل به لفظ زید میگن. مثلا بعضی از این اصطلاحات چون کثرت استعمال داشته و همه هم استعمال کردن جا افتاده به عنوان اصطلاح، و بعضی از چیزها نخیر، بعضی ها اینجور میگد بعضی ها جور دیگه میگد، اونم معنی نداره. ولی خب حالا اصطلاحی که اصطلاح هر کی باشه، یعنی ذاتا این حرف کسی بزند نمیشه گفت معنای غلطی است. دیگران هم ایبسا بتونن قبول کنند و همینجور باشه، ولو این که بعضی این حرف ممکن است نزده باشن یا بحثی از اون نشده باشد مثلا. خب حالا در اینجا میگد کمال انلتا یه مرتبه به این است که ثانی نسبت به اولی تأکید باشه. یه خلاصه فهرستواری بعضی از چیزا ما میگیم. حالا در نحو اگر یادتون باشه در تاکیدش اینا در مفردات میگفتن دیگه، نوبر یعنی که قید میزدن، ولی بحث را میبردن روی مفرد. یکی از توابع خمسه تاکید است و تاکیدم میگفتن بر دو قسم است و یا لفظی است یا معنوی. تأکید لفظی به این است که این لفظ مطبوع تکرار بشه، جاءنی زیدون زیدون، اینو میگفتن تأکید لفظی. تأکید معنوی به اون بود که به واسطه یه الفاظ دیگری مثل کلمه نفس، مثل کلمه این و امثال اینها، ابتا نمیدونم ابسا، این یه چیزایی داشتند. خب این تعبیراتشون فقط مال تأکید در مفردات بود، به لفظه یا به الفاظ خاصه. در جملات چی؟ تأکید لفظی در جملات هم خودش بگی یا نگی سر راسته، این جمله را تکرار کنی تأکید لفظی است، این دیگه جای شبهه نیست. ولی خب تأکید معنوی در جملات داریم یا نداریم؟ تأکید معنوی میدانی کدامه؟ یعنی معناشان یکی باشد، لفظشان مغایر باشد. معنا یکی، لفظ مغایر، البته نه مترادف باشند. لفظشان متغایر، نفس و زید، جانی زید و نفس. این می گفتن تأکید معنوی. خب در جملات تأکید معنوی چیه؟ جای دیدید شما که تأکید معنوی در جملات مثل چی؟ در نحو جای گفتن نمیگن دیگه، فقط اون در لفظ گفته بودن. پس در نحو بیشتر از این مقدار گفته نشده. تأکید یا لفظی است یا معنوی، لفظی این لفظش تکرار بشه، معنوی هم با اون الفاظ خاصه است. این بیانم در مفردات بود، یعنی تأکیدی که مفرد باشه. و اما در جملات دیگه نیامدن بگم به این که مثلا لفظیش کدامه معنویش کدام. این که این لفظ اولی تکرار بشد یقینا اون هم چیه؟ لفظیست. بگن یا نگن دیگه مسلمیست. و اما این که تأکید معنوی در جملات داریم یا نداریم چه نحوه است دیگه اسمی از این نبرده. این از نحو شما داشته باشید. میاییم سراغ اینجا بحث از تأکید است. در اینجا ببینیم اینجا بحث ما در تأکید جملات ها، کاری با مفردات نداریم. جمله برای جمله دیگر تأکید باشه. مصنف آمده میگه به این که بله، تأکید در جملات این است که فایده تأکید را بده، مثلا برای دفع توهم تجوز باشه، برای دفع توهم غلط باشه. تأکید در مفردات برای اغراض میامد دیگه. اگر جمله مثل اون مفرد برای دفع اون توهم باشه، جمله هم قهرن تأکید خواهد شد. اگر جمله بعد از جمله دیگر آمده برای دفع توهم نسبت به جمله قبلی، دفع توهم تجوز، یا برای دفع توهم غلط نسبت به جمله اولا، اینجا جمله ثانیه را میگیم برای اولی تأکیده. مصنف در اینجا آمده این تأکید را دو قسم میکنه، تأکید جمله برای جمله میگه دو قسم. عبارتی خطیب قزوینی در الایضاح داره، میگه این دو قسمه، یک قسمش نازل به منزله تأکید لفظی است، یک قسمش نازل به منزله تأکید معنوی است. یعنی نازل به منزله تأکید لفظی در مفردات، نازل به منزله تأکید معنوی در مفردات. طفتازانی اون نازل به منزله را نیاورده هستند، میگه دو قسمه، لفظی و معنوی. ولی خطیب قزوینی در الایضاح بهتر بود که طفتازانی در شرح اینجا به این ایضاح هم نگاه میکرد، چون که خود خطیب قزوینی اون الایضاح را به منزله یک شرحی برای متن نوشته. توی طفتازانی خیلی از مطالب متول و مختصر هم از همان ایضاح آورده ایشون، از خودش به اون صورت یک حرفای فوق العاده ای داشته باشن نیست. ولی بهتر این بود که در شرح متن مصنف به اون ایضاح مصنف هم که مصنف اون را به منزله یک شرحی برای اون نوشته، به اون نکته هم بهتر این بود که توجه داشته باشه. اون میگه به این که این تأکید دو قسمه، نازل به منزله تأکید لفظی، نازل به منزله تأکید معنوی. ولی طفتازانی دارد تأکید لفظی، تأکید معنوی، دیگه نازل به منزله را نگفته. خب حالا کی جمله ثانیه نسبت به جمله اولا نازل به منزله تأکید لفظی است، کی نازل به منزله تأکید معنوی است؟ اینم باز معلوم باشه، جمله‌ای که بعد از جمله دیگر آمده، بحث ما در اون جایی است که جمله ثانیه عین جمله اولا نباشه ها، ضرب زیدون ضرب زیدونش نباشه، که دیگه مسلماً تأکید لفظی است اندل کل. نه، جمله‌ای بعد از جمله دیگر آمده، لفظشان مغایر همان، با فرض این که لفظشان مغایر همان، میگه دو قسمه، یک قسمش به منزله تأکید لفظی، یک قسمش به منزله تأکید معنوی است. حالا کدامش به منزله تأکید لفظی است، کدامش به منزله تأکید معنوی است؟ مصنف اینجور میگه، میگه اگر جمله ثانیه از حیث معنا با جمله اولا یکی باشد، این به منزله تأکید لفظی است. جمله ثانیه از حیث معنا با جمله اولا یکی باشد، این تأکید لفظی است. اگر از حیث معنا یکی نبودند، این تأکید معنوی. لفظا که با یکی نیستن، چون اون اصلا مورد بحث ما نیست، لفظن دومی با اولی مطلقا مغایره، منتها میمانه معنن، معنن اگر یکی شدن، ثانیه نسبت به اولا به منزله تأکید لفظی است. یکی نبودن، ثانیه نسبت به اولا به منزله تأکید معنوی است. طفتازانی در اینجا میگه معنن یکی بودن، یعنی در شرح حرف خطیب، معنن یکی بودن تأکید لفظی، یکی نبودن تأکید معنوی، دیگه به منزله را نیاورده.
در واقع تفتازانی نظر جمع بین نظر نحوی و بلاغی این بینه که به ناظر منظره نیاره دیگه، چون توجیهی که شما کردید لازمه است که حتی در بلاغت نحو یک معنا
ایشون حرف خطیب رو میخواد توضیح بده. مراد خطیب قزوینی از این تأکید به منزله باشد بایستی اونجور بگه، اگر اشکال داره بگه من بر این اشکال میکنم، نه اینکه هر حرفو رو برداره اونجوری که خودش دلش میخواد برخلاف میل او چیز بکنه. خب این عرض کردیم، حالا بیای سراغ این آیه شریفه. الف لام میم دال کل کتابو لا ریب فیه هدن للمتقین. الف لام می، ببینید در ترکیب این اقوال زیاده، کشاف نگاه کنید، تفسیر فخرازی را نگاه کنید، اقوال مختلفه، املاء امام نبه الرحمن را نگاه کنید، این آیه را که ما شاهد آورده ایم، یعنی خطیب شاهد آورده، بنابر اون قولهایی است که ذالک الکتاب یک جمله به حساب بیاد خودش، لا ریب فیه یک جمله به حساب بیاد، هدن للمتقین هم یک جمله به حساب بیاد، ذالک بشد مبتدا الکتاب خبرش، لا ریب فیه لا نافیه للجنس، ریب اسمش بشد، فیه خبر لا بشد، اینم جمله دوم، هدن للمتقین هم خبر باشد برای مبتدای محذوف، هو هدن للمتقین. و اون الف لام میم یا بگیم اصلا اعراب نداره، نقشی از اعراب نداره، که بعضی گفتن اینا یه حروف مقطعه هستند و اونجا ذکر شدند و اصلا نقشی اعراب ندارن، حروفن. بعضی هم احتمال دادن که این الف لام میم نقشی در اعراب داشته باشه، مثلا الف لام میم اسم سوره بقره باشه، این الف لام میم خبر باشد مبتداش محذوفه، هاذهی الف لام میم، یعنی این سوره سوره الف لام میم، پس الف لام میم را بایستی از اینا جدا بکنی، یا بگی حروف است و هیچ اعرابی نداره، یا بگید مثلا خبر مبتدای محذوف و اونو جدا بکنی، و این سه تا را سه تا جمله حساب کنی. بنابر اون اقوالی که اینها ذالک الکتاب یک جمله است، لا ریب فیه یک جمله است، هدن للمتقین یک جمله است، بنابر این ترکیب ها این آیه را میخواییم برای ما نحنفی شاهد و مثال بیاریم. بعد در اینجا خطیب قزوینی میخواد بگد لا ریب فیه تأکید است برای ذالک الکتاب، هدن للمتقین تأکید است برای ذالک الکتاب، منتها لا ریب فیه تأکید معنوی، به عبارتشون به منزله تأکید معنوی، هدن للمتقین هم به منزله تأکید لفظی. چرا لا ریب فیه تأکید معنوی باشه؟ چون که معنن لا ریب فیه با ذالک الکتاب دوتاست، یعنی معنای لا ریب فیه غیر معنای ذالک الکتاب. هدن للمتقین چطور تأکید لفظی یا به منظره تأکید لفظی باشه؟ چون که معنای هدن للمتقین با ذالک الکتاب میگه یکیست. اصل صحبت اینجوری آمده جلو، شما بایستی تو ذهنتان اینجوری باشه. دو
ترکیب نحویش
چی میشه در این صحبت؟ در چیش؟ حالا با ترکیب نحویش کارتن نباشه، این بلاغت جا بیندازی اینجوری. جواهر اگر یادتان باشه این لا ریب فیه را میگفت حال است، هدن للمتقین را میگفت حاله، ولی اینجا بناس اینها اولی تأکید معنوی و دومی هم تأکید لفظی به حساب بیان. خب این تا اینجا فهرستش آمدیم، حالا در اینجا میخوام این حرفای مصنف را در اینجا اینجوری که فهرستش گفتیم پیاده بکنیم. خوب رفاقا دقت کنند، بعضی اوقات میگن این بلاغتی که میخوانیم اصلا اینا رو بدانیم یا ندانیم از حیث معنا هیچ اثری دارد یا نه، فقط به خاطر قشنگیه. اون روز یکی میگفت که مثلا یک کسی حال هرچی باشه و یه جلسه بگذاره و یک مواردی که این خصوصیات بلاغی نقشی در معنا داشته باشن، یعنی طرف اینا رو ندانه معنا رو درست حسابی نفهم، باید اینا رو بدانه تا معنا رو بفهمه. و یقینا خیلی از جاها، حالا ما در این زالکل کتاب و لاری وفی و هدن للمتقین، در اون زالکل کتاب خصوصیاتی را ما میگیم که بلاغیین این در نظر میگیرن. مراد گوینده هم به حسب قواعد لغت عرب همین است. تو اگر این خصوصیات بلاغی را نفهمی، مراد از آیه را نفهمی، تون تون ترجمه کنی زالکل کتاب این کتاب است، این نیست معناش. البته در ترجمه هم خیلی جاها قصور میشه ها. ذالکه اسم اشاره بعیده، ذالکه کتاب یعنی آن کتاب. خیلی از این ترجمه ها ذالکه کتاب رو معنا میکنن این کتاب. در ترجمه خیلی انسان بایستی دقیق باشه و مترجم بایستی در ادبیات خیلی قوی باشه، نحوش خیلی قوی باشه، بلاغتش خیلی قوی باشه. هر کس از جا پاشد یک ترجمه برای قرآن، این مشکله. ترجمه بالخصوص از تفسیر خیلی جاها مشکل تره. باز در تفسیر این ور میزنی اون ور میزنی بالا پایین، آخرش ممکنه مطلب را با این ور اون ور پیچاندن بیان کنی، ولی در ترجمه با تعبیر کوتاه موجزی میخوای اصل مطلب را بیان کنی، کار بسیار مشکله. ترجمه از ترجمه درست هم. ترجمه درست از تفسیر مشکل تره. خب حالا این عبارتش رو بخوانیم تا این توضیح بدیم شاهد رو. و اما کمال اتصال بین دو جمله، پس به خاطر یکی از این امور است، امور چندگانه، سگانه، تأکید بدل عطف بیان. پس به خاطر بودنی جمله دوم است، مؤکد جمله اولا یا تأکید معنوی، تأکید معنوی مفعول مطلق است برای اون مؤکدتن، تأکید معنوی برای چه میاد؟ تأکید معنوی لدفع توهم تجوز او غلط. متکلم جمله اولا را گفت، مخاطب خیال میکند که متکلم در جمله اولا مجازگویی کرده، متکلم میخواد بهش بفهماند نخیر، مجازگویی نیست، اون معنی حقیقی این جمله اولا منظور منه، مجازیت تو کار نبود. یا مخاطب احتمال میداد که متکلم اشتباهاً جمله اولا را گفته، متکلم جمله ثانیه را میارد میگه نه خیر اشتباهی نبوده، منظور من همین بوده. دوباره جمله اولا را از حیث معنا چکار میکند؟ تکرار میکنه. رفع توهم تجاوز بهتر از ده. آخه فرض این است که متکلم همون هنوز این را نگفته، قبل از اینکه حرف بزنه احتمال میداد اگر بگد مخاطب توهم بکند. بله نه اون بله، ولی فرض این است که نه، قبل از اینکه حرف بزند این بنا را دارد که جمله ثانیه را بیاره تا اینکه جلو توهم او را بگیرد. اگر فرضاً توهم بشه بله.
تأکید معنویه یا
لفظی نمیتونه باشه؟ چی؟ لاری بفیه نه، تأکید معنوی.
توهم تجاوز غلط تأکید لفظی نمیتونه باشه؟
در تأکید لفظی هم ممکنه باشد، ولی ایشون آخه خطیب قزوینی اونجا فقط اینجور گفته. ببینید اون گفته برای دفع توهم تجاوز یا غلط، بعد گفته بر دو قسمه. ایشون آمرده این دوتا رو برای معنوی قرارش داده، حقش بود برای مطلقش میگفت بعد تقسیم میکرد، که خطیب قزوینی خودش اون کار را کرده. لذا خطیب قزوینی این قسمت را در ایضاح خیلی بهتر از تفتازانی گفته، هم اون به منزله را اضافه کرده و هم این دو را اختصاص به معنوی نداده. به منزله را ایشون متولا مختصرا بعض جاها به منزله میگه، بعض جاها به منزله نمیگه، این جا تا جا فرق میکند. حالا در عطف بیان در اون بعدن هم میاد تا اینجا به منزله، حالا شما ببینید اون بعدی کجا به منزله، بدل، در بدلش بعدی بدل است دیگه، بدلا منها تا آخر. بعد میاد اونجا فتنزل الثانیه من الاولا منزله بدل البعض، تنزلو رو در اونجا آورده، یعنی از روی حساب مثل این که خیلی نبوده که همه جا دقیقا فکر بکند و منظم یک نواخ حرف بزند. ولی در بدلم اونجا میگه به منزله اونو، خب به منزله، یا همه جا به منزله بگو یا چیز دیگه، چرا اونجا شد به منزله اینجا؟ خود خطیب وقتی که به منزله بگه در همه جا مناسب این است که تو هم بگی مثلا. حالا لدفع، حالا این تأکید معنوی میاد برای دفع توهم تجول یا برای دفع توهم غلطه. تجول یعنی تعبیر را گفته، عمدنم گفته، منتها معنی مجازی ازش را دکه تجول معنی. یا متکلم جمله اولا را گفته، مخاطب خیال بکند که این اشتباه کرده، جمله اولا را گفته، نمیخواست اونه بگه، متکلم مخواد بگه نه خیر، همچه خیالی مبادا بکنه، عمدن این را گفتم، اشتباه هم نکردم. این معنای برای دفع توهم غلطیت. مثالش مثل چی؟ مثال برای تأکید معنوی میزنه هم، نحو لا ریب فیه به نسبت الى ذالک الکتاب. لا ریب فیه نسبت به ذالک الکتاب تأکید معنوی است بر طبق قول شارحان بیانش، منتها میگه به این که در این آیه ترکیبات زیادی است و احتمالات عدیده داده شده، لا ریب فیه تأکید معنوی بودنش برای ذالک الکتاب بنابر اون ترکیب هایی است که ذالک الکتاب یک جمله به حساب بیاد، لا ریب فیه یک جمله، هدن للمتقین هم یک جمله، سه تا جمله اینا باشن. چون بنابر بعضی از ترکیبات مثلا بعضی ها گفتن الف لام میم مبتدا، ذالکه خبرش، الکتاب صفت ذالکه است، اینجا ذالکه الکتاب صفت و موصوف شد، جمله نشد اصلا. بنابر اون ترکیب ها نمیشود لا ریب فیه را تأکید معنوی حساب کرد، بنابر اون قولی تأکید معنوی است که ذالکه الکتاب خودش یک جمله باشه، حالا الف و لام میم هر چه شد شده، دیگه کاری با اون نداریم، این یک جمله باشه، اون وقت لا ریب فیه میتواند برای او تأکید معنوی بشه. نسبت به ذالک الکتاب در صورتی که قرار داده بشود الف لام میم یا طائفه ای از حروف، یه چند تا حرف آمده استن، اعراب نداره، محلی از اعراب نداره، اسمی، یا جمله مستقله باشه، الف لام میم محلی از اعراب هم داشته باشه، جمله مستقل باشه، مثلا الف لام میم اسم سوره بقره باشه، خبر مبتدای محذوف باشه، الف لام میم با اون مبتدای محذوفش جمله مستقل دیگه میره پیکارش، ذالک الکتاب یک جمله میشه، اون یکی جمله دیگر، اون یکی هم جمله دیگر، یا جمله مستقل باشه، ذالک الکتاب جمله ثانیه بشه، لا ریب فیه جمله ثالثه بشه. خب
این چه دخالتی داشته که الف لام میم رو ما طائفه از حروف بگیریم یا جمله مستقله بگیریم؟ در این که
میخوایم یک کاری بکنیم که ذالک الکتاب جمله در بیاد.
خب اصلا ما اونو هر جور بگیریم، باز طبق نظرشون لا ریب فیه تأکید معنوی ذالک الکتاب هست.
آخه ما میخواییم بگیم جمله بعد از جمله بیاد، دومی برای جمله اول تأکید باشه، بایستی احراز بکنید جمله قبلی جمله است دیگه.
خب جمله
حبری میگه زال کل کتاب نیست. احسن، زال
کل کتاب بله.
آخه زال کل کتاب بنابر بعضی از ترکیب ها جمله نیست، مفرده، صفت و موصوف.
اذا آورده یعنی این تاکید معنوی بودن لاعبتی برای زال کل کتاب معلق بر این دو ترکیب الف لام میم.
نه، ما میخوایم بگیم که لاریبفی جمله است بعد از جمله دیگر آمده که اون ذالک الکتابه و تاکید معنوی است برای ذالک الکتاب. این فرض در جاییست که ذالک الکتاب جمله باشه.
خب این دیگه
ازا احسن نه، این میخواد بگه که این میخواد این جمله بودن ذالک الکتاب را درست کنه. میگه اگر الف لام میم را شما مبتدا گرفتی، زالکه را خبرش گرفتی، الکتاب را هم صفت زالکه گرفتی، اینجا دیگه زالکه الکتاب جمله نمیشد که. فَإِنَّهُ لَمَّا بُولِغَ فِي وَصْفِهِ اَيْ وَصْفِ الْكِتَابِ بِبُلُوغِهِ مُتَعَلِّقٌ بِوَصْفِهِ اَيْ فِي اَنْ وُصِفَ بَأَنَّهُ بَلَغَ مَسْتَر ضرب. گفتیم گاهی به معنای زدنه، گاهی به معنای زده شدن. وصفم میتونه معنای معلومی داشته باشد، وصف کردن. میتونه معنای مجهولی داشته باشد، وصف شدن. ولذا اینجا برای وصفی معنای مجهولی میخواد بکنه، لذا معنا میکنه به ان وصفه یا فی ان وصفه. متعلقون به وصفهی وقت معنی چه می شود؟ ای فی ان وصف به انه بلغ الدرجه القصوى فی الکمال و به قوله بولغ تتعلق المبتدا فی قوله بجعل المبتدا ذلک الدال علی کمال العنایت به تمییزه و توسل به بعده الی التعظیم و علو الدرجه و تعریف الخبر باللام الدال على الانحصار مثل حاتم نل جواد. فمعنا ذلك الكتاب انه الكتاب الذي يستأهل ان يسمى كتابا كأن ما اداه من الكتب في مقابلته ناقص بل ليس بكتاب جاز تا آخر. ولی خب وقت دیگه تمام شده، ما هم دیگه اینجا یه دو سه دقیقه هم اضافه بکنیم به جایی نمیرسیم. یعنی سر مطلبیم اینجا، انشاءالله بقیهش دیگه فردا شد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
من مثلا برای تقلیل ما یوتبه هم انهو مثلا کسی، مثلا برای تقلیل ما یوتبه هم انهو مثلا عظیم، مثلا ما یوتبه همش